تا جایی که بشه نونای سنتی، نونای سبوسدار رو اینها رو ما بخوایم استفاده کنیم، نونایی که تنوریه، تا اینکه بخواد مثلا اینایی که فر و اینا هستش تهیه بشه اونها سالم‌تره. اونایی که تنوریه.
درود بر شما. کارشناسان ما در برنامه حضور دارن. سوالی دارید ازشون بپرسید؟
اینکه راجع به این نونایی که با آرد سفید تهیه میشه، نونای کارخونه‌ای و فانتزی و اینا، اگه یه مقدار صحبت کنن، اگه راجع به خاصیتش که مردم بیشتر بدونن اینا خیلی ارزش غذایی نداره بگن، ممنون میشه.
و شما نظرتون بر اینه که این نونها ارزش غذایی نداره؟
به اندازه نون سنتی ها نداره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما.
سلامت.
هرتون سالم. خدا حافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از سارا اکبری و خانم محترمی که در گفتگو با ایشون حضور داشتن در بخش گزارش برنامه که داریم میپردازیم به بایدها و نبایدهای مصرف نان باگت. و میزبان کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه هستیم. آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم. سوال خوبی هم مطرح کردن در پایان صحبت.
به حال میگم یک از دغدغه‌های ما هم همین هستش که چرا به اونی که گندم و آرد گندم قوت غالب ما ایرانی ها هست. درست حالا در خطه مازندران و گیلان حرف اول و آخر برنج میزنه، که برنجی که به رنج تهیه میشه و هر روز هم یه قیمتی هست. واقعاً وقتی گرون میشه خوشحال میشم که عزیزان کشاورز به حقشون میرسن، ولی خب از آن نگاه میکنم که بهانه میشه برای واردات برنجای بیکیفیت خارجی. ولی خب در کل ما در تغذیه خیلی توصیه به مصرف نان و برنج نداریم. اگر راست بخوایم نان و برنج به عنوان دو تا منبع غله نشاسته‌ای هستن که نمک فراوان داره.
بله.
بزرگترین ایراد برنج و نون که عجیب چاقانه چاقه شکمی میده، اولا که فیبرش کمه، آرد سفیدی که فهمودن بله دقیقاً فیبرش کمه و اثر سیر کنندگیش کمه، و از اون مهمتر نمک فراوان داره. در بین غله‌ها، یعنی گندم، جو، ذرت، برنج، سیب زمینی، اینها نگاه می‌کنیم، ماکارونی، بیشترین نمک رو در داخل ما هم برنج داریم. ما پلوهایی که می‌پزیم متأسفانه خوش نمکه، یعنی یه بار شما برنج بی‌نمک می‌خورید متوجه می‌شین که چقدر این نمک برنج شور داریم می‌خورید.
یکم چینی ها معمولا اینجوری برنج مصرف میکنن، نه روغن استفاده میکنن نه.
حالا من با یک عزیزی بودم، پزشکی بود، آقای دکتر بودن که پزشک بودن، مقیم ژاپن، متولد ایران بودن و همسرشون هم ژاپنی بود. بعد من تو محلی که بودیم باشون معاشرت داشتم، بعد بهم گفت فلانی ما اونجا تو ژاپن صابولا برنج میخوری، ولی نه برنج مثل اینجا که روغن و نمک داره. برنج اونا کاملا مثل شفته است و چیز خیلی بی نمک و بی روغنه. تو فیلم اوشن بدم که خیلی مثلا برنج و تروبچه زیاد معروف، اصلا اسمش بود، اصلا تصوری که
لاغر میکنه
همون برنج و تروبچه، اصلا برای من تصوری سخته. این چی برنج و تروبچه؟ من نمیفهمم واقعا. برای من
تروبچه رو میپزم
همون، نه واقعا برام تصوری سخته، اصلا چی میشه خورد برنج؟ نه مثل شلغم که پخته میشه، چه اشکال داره؟ چطور شلغم میپزیم میکنیم؟ تروب هم از همون خانواده است. جالبش که هر دو، هم تروب هم شلغم، هر دو گواتروژنه. وقتی هم پخته میشه خاصیتش بهتر و بیشتر میشه. تروب و شلغم وقتی میپزه اون خاصیت گواتروژنیش، ایجاد گوات کردنش کم میشه.
آقای دکتر جلسه رو اختصاص بدیم انشاءالله در آینده، الان که فرمودین یادمون اومد و آقای دکتر عفیفی هم گفتن این قول رو به ما بدین، تشریف بیارین راجع به تروب و شلغم و اینا صحبت بکنیم.
کلا خانواده کلم، تروب، شلغم، بادمزنی، سویا، اینا موادی هستن که تیوسیانات ها داره. تیوسیانات ها مواد گواتروجن هستن که خامش ها، نه الان بگم حالا تا برنامه بعدی بخوای
کلم، شلغم، لبو، چغندر، اینا رو
کلم، تروب، شلغم، بادام زمینی، سویا، پیاز، گردوی خام، اینا موادی هستن که تیوسیانات همون تیزی تندی که موقع شای و تروب می‌خوریم، دیدین شای و تروب می‌خوریم یه تیزی تو زبون میزنه، اونا تیوسیاناته. ضد سرطانه، ما کنید ضد سرطانه. اما در افراد مثلا خانمای باردار، خانمای شیرده، بچهای کوچیک میتونه اگر کمبود یود داشته باشن، دریافت یودشون کم باشه، مثل ایرانی‌ها که خاکش فقیر از یوده و غذامون کم یود هست، میتونه در افراد مستعد، نه در همه افراد، گواتروژن باشه. درنچه به این افراد بگیم اینا رو حتی به شکل حرارت داده و پخته شده و تفت داده بخورن.
یعنی تو حتی پیاز هم،
بله پیاز، گردو، بله پیاز، هفت غذاست پیاز، گردو، انواع کلم، تورو. بازم دارم میگم همین مواد ضد سرطانه. اگر دغدغه من سرطانه تا بیام خام بخورم، ولی از اون نگاه میکنم یه ایرانی، چون که خاک ایران فقیر از یود هست و کمبود یود به حال جزء مشکلات شایع در کشور به ویژه در بانوان هست و تاثیراتی که روی ژنتیک و روی بچه‌ها و سلامتی میذاره، حواستون باشه که دریافتش باید با دقت باشه، خام و پختش هر کدوم یک داستان داره. یه چیز دیگه هم که تو بحث نان بهش غفلت کردی ولی اشاره شد، گفت در نانوایی هستیم، نمیدونم چقدر با این مسئله آشنا هستید شما. ما خصوصا در طب سنتی اونو خیلی بهش توجه میکنم، ما کمتر بحث رایحه درمانی، مثلا بوی سبجات معطر، بوی نعنا، ترخو مزه، ریحه اون زیتون،
بوی نان.
نان حالا خب همین میگم، بوی نان و نانوایی حس خاصیه. شما فکر کن هر روز شما بری نونوایی، یک دونه ها، نه یه بسته، یه 40 تا دونه، نه هر روز بری یه تافتونی، یا یه روز بربر، یه روز سنگک لواش، شما وقتی این بو به شما میخوره یه حسی داره، یا یعنی اینکه هر روز صبح صبح بلند شی بری تو فریزر نون یخ زده باگت، نون یخ زده بری بعد بزنی تو این دستگاه جدید اونم مود شده، چه دستگاهی میذارن غذا رو زود گرم میکنه،
مایکروویو
با کلاس ها، بعد دام کنید این کجا؟ این که من هر روز صبح 10 دقیقه زودتر بلند شم، یه روز زودتر بلند شم، برم نونوایی، نون تازه رو با خودم بگیرم، استشمام کنم و بیارم. و بازم دارم میگم، این برای صدومین بار من تو رسانه گفتم، این در واقع احساس نیاز به توجه رو در خانواده ارضا میکنه. همه موجودات نیاز به توجه دارن. وقتی برای فرزندمون نون تازه میاریم، برای همسرمون، بچه‌مون، برای خودمون حتی نون تازه میاریم، فرد احساس میکنه در بهش توجه میشه و نیاز به توجهش ارضا میشه. پس یادمون باشه انقدر متکی به این فریزرها نباشیم و نانهای فریزری در شرط اورژانس خیلی خوبه. و نه اگه آدم وقت داشته باشه بتونه 10 دقیقه رو وقت بذاره صبح به صبح نان تازه بگیره، همون رایحه نان تازه تافتون، بربری، سنگک، لواش، هر کدومش واقعا حس خوبی رو به افراد میده.
آقای دکتر رضایی، اگه در وعده های غذایی بیش از اندازه نان باگت مصرف بکنیم چه عوارضی داره؟ در گزارش خانم محترم پرسیدن که آیا نان باگت میتونه برای کسانی که مبتلا به دیابت هستن خطرناک باشه؟
بله،
قند خون بالا میبره.
دقیقاً، چون سبوس نداره. بله. آرد خالص نشاسته خالص. که ما معمولا میام چیکار میکنیم؟ از سایر منابع فیبر استفاده کنیم. منابع فیبر کجاست؟ سبزیجات. کجاست؟ حبوبات. دانش اگر بتونیم در کنار این نانهای بدون سبوس حبوبات و سبزیجات رو همراه کنیم، یعنی شما حساب کن مثلا نون باگت، مثلا شما با یه پیاله عدسی بخوای، یه پیاله عدسی، من یادم میاد ما تو دبیرستان که میرفتیم، یادمه اون سالها، خیلی سال پیش، 37 سال پیش دبیرستانی بودیم، موقع تو مدرسه به ما دقیقاً یادم نون باگت میدادن، نون بربری بود، باگت بود، ما یه پیاله حبوبات بود، ما ظهر به ظهر که میرفتیم برامون تو بوفه مدرسه، به جای که از این آشغال مشغال بزنن تو غذای نامناسب به ما بدن، ما تو مدرسه که بودیم بازم با علم اون موقع، خدا خیرشون بده هر کی بوده،
خیلی عالی بود،
به ما حبوبات پخته میدن، عدسی بود، لوبه چیتی بود، این جور چیزا به ما ظهر میدن، با یه تیکه نان، مثلا نان باگت، اون نان باگت وقتی با میای شما با ساندیس و رانی بخوری، بله، با دقیقاً قندت میره بالا، هر دوش قند ساده است، ولی وقتی شما میای نان باگت و میای با عدسی میخوای، با حبوبات پخته میخوای، یقیناً اون اثر بخشش کمتر میشه و کمتر قند و بالا میره. پس بازم در ازای دیابتی حرف اول آخر رو فیبر میزنه، این فیبر درسته بهتره که در نان کامل باشه، اما میتونه در داخل سبزیجات و حبوبات هم باشه. مثلا اگه ما حبوبات و سبزیجات رو در کنار غذامون همراه کنیم، مثلا نون پنیر میخوریم، نون پنیر با خیار گوجه باشه.
بله،
من حتی یادم تو یک سفری، خدا رحمت کنه، اموات شما رو با مادرم رفتم، خیار گوجه نداشتیم، برام چه بود که سیب واش پوست کردم و هیچ خیال نمیره، هیچ وقت این صحنه نمیره، واش برام سیب درختی رو پوست کردن، بعد نون پنیر سیب خوردیم. حالا عزیزان شنوندم یه بار تجربه کنن، حتی نه نون پنیر با خیار بخورن، نون پنیر با گوجه، نون پنیر با چه میدونم کاهو، نون پنیر با سیب، سیب درختی، طعم اون نمک پنیر رو میگیره، ضررهای نمک رو که تو پنیر هست کم میکنه. مصرف چی؟ یک میوه مثل سیب در کنار نان و پنیر شور میتونه همراه خوب باشه. در تو نان باگت هم همینطور، اگر از نظر دیابتی هستن که نگران نشاسته و قند بالای نان باگت هستن، از سبزیجات و حبوبات یه مقدار بیشتر استفاده.
و آقای دکتر، خمیر داخلش رو بردارم از بهتره براشون یا نه؟
نه 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 کنین، اینا همش آرد سفیده و دستگاه گوارش ما خیلی حرارت دو حرارت نیده رو خیلی متفاوت براش نیست و هر دو رو قابل هضم و جذب میدونه.
نه برای افزایش دیابتشون فرق نمیکنه.
نه نه نه.
آقای دکتر رضایی، در این فرصت پایانی دقایق انتهایی برنامه، این سوال رو میخوام خدمتتون مطرح بکنم که عزیزان که مبتلا به دیابت هستن میخوان برای مصارف غلات مثل انواع نان، برنج، ماکارونی و حتی سیب زمینی یک اطمینان خاطری داشته باشن، چطور میشه کمکشون کرد این مناسب سازی رو انجام داد؟
یکی از مطالب خیلی قشنگی رو که ما تو دانشگاه یاد گرفتیم بسیار برام کاربردی بود، اصطلاح نشاسته مقاوم بود، RS، Resistance Starch، نشاسته مقاوم. در کتاب‌های علمی این بحث کاملا علمی و چیز از این تجربه شده، آزمایش شده و دیده شده. افرادی که میان از غلات کهنه استفاده میکنن، غلات کنه یعنی چی؟ برنجی که امروز پختی میذاری توی یخچال فردا گرمش میکنه، نونی که امروز خریدی میذاری توی یخچال فردا گرمش میکنه. غلات کهنه مثل برنج کهنه، نون کهنه، سیبزمینی کهنه که اگر
حتی ماکارونی
اگر روز بعد اینو از یخچال در بیاریم و خوب گرمش کنیم که بار میکروبی نداشته باشه، ولی وقتی مجددا گرمش میکنیم نسبت به روز قبل قند و کمتر بالا میره. یکی از پیشنهادهای ما اینه که عزیزان دیابتی از غلات کهنه استفاده کنیم. مثلا میگم نه که کهنه مثلا برای 6 ماه پیش، نه، برنجی که امروز پخته شده، اگر این افراد دیابتی یا افرادی که میخوان رژیم بگیرن لاغر بشن، اگر فردا این نان رو، فردا این سیب زمینی پخته رو، فردا این برنج رو مصرف کنن، قندشون کمتر میره. اصلا میگن وقتی غلات کهنه میشه توی یخچال میمونه، یه روز میمونه، چند ساعت میمونه، RS نشاسته مقاومش بیشتر میشه. ولی خب یکم نفاخه. چرا؟ وقتی بدن نتونه این نشاسته رو هضم و جذب کنه، این نشاسته جذب نشده میاد تو روده بزرگ میکنن که باکتری ها روش فرآوری میشه، تخریب میشه، یه موقع نفخ و گاز ایجاد میکنه، اما برای کاهش وزن و کاهش قند خون بسیار سودمنده. نکته بعدی هم که قبلا گفتم، استفاده بیشتر از سبزیجات و حبوبات در کنار غلات کمک میکنه که اثر بالا رفتن قند و اضافه وزن رو در افراد کاهش بده. به طور مثال شما نگاه کنید وقتی شما برای یک مهمانتون، مهمان براتون میاد، میخواین برای 5 نفر چلو مرغ یا چلو کباب درست کنین، چلو خورش درست کنین برای 5 نفر، 5 پیمونه برنج میریزید، اما به محض اینکه میخواین براش عدس پلو و سبزی پلو و لوبیا پلو درست کنین، به جای 5 پیمونه برای 5 نفر 3 پیمونه برنج میریزید. یعنی بدون اینکه اصلا شما رژیم گرفته باشید پیمونهای برنج کم میشه. پس یکیش همین قاطی خوردن هست، قاطی پلو بهش میگن، عدس پلو، سبزی پلو، لوبیا پلو با حداقل برنج و با حد اکثر سبزی و حبوبات باشه. یکی هم مسئله گفتیم دیگه کهنه بودنشه. برنجی که امروز بپزیم فردا مصرفش کنیم و گرمش کنیم، یقینا قند کمتری رو بالا میبره، ولی خب واسه میگم یه مقدار
باعث نفخ میشه.
حالا این نفخ از میمیره چجوری؟ با سبزیجات معطر. سبزیجات معطر 1001 خاصیت داره، مثل ترخ و مرزه که شما توی سبزی کوفته میزه. سبزی کوفته اجداد ما میدونستن سبز چیز لپه کوفته نفاخه، برای اینکه فرد مصرف کننده کوفته دچار مشکل گواشه نشه سبزی کوفته رو بابش کنه. سبزی کوفته اون ترخ و مرزه که کنار لپه
قرار داره. نشسته مقاوم یعنی چی؟
ناکنید اگه دستای من رو ببینید، ناکنید وقتی شما فردی نشسته تازه میخوره اینا کنید، این عکس نشسته مثل این انگشته من که کاملا الان بازه، درست شد؟ بس. اگر این نشسته که الان اینجوری بازه و هی آنزیم ها میده یکی که این قند ها رو جدا میکنه، ولی وقتی این نشسته میره تو یخچال اینا که اینجوری جمع میشه، اینو به هم نزدیک میشه، فعالیت آنزیما به حداقل میشه، قند کمتری از این آزاد میشه، همه این قند قابل برداشت نیست، میاد تو روده بزرگ توسط باکتری ها استفاده میشه و نفاخ میشه. درچه اصطلاحش میگن نشاسته RS یا نشاسته مقاوم، رزیستنس استارچ، نشاسته.
بله. یعنی قند کمتری آزاد میشه،
آزاد میشه، هم برای وزن کمک میکنه فرد چاق نشه، هم که قندش بالا نره. پس یکی از شگردها و راهکارهایی برای ما که اینقدر غله دوستی میده که غلات رو کهنه دیرتر مصرف کنیم، کهنه مصرف کنیم، یه روز تو یخچال بمونه، یکی هم که با حبوبات و سبزیجات بیشتر مصرف کنیم، همروش کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رضایی، باتون خدافظی.
سلامت باشید،
فرصت های آینده انشالله در خدمتتون باشم.
انشالله.
شنوندگان محترم، از همراهی شما هم سپاسگزاریم. همکاران تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما، خداحافظ.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
بیدرنگ. این قسمت فریاد دهل.
پدر جان، خیالات خوشی دارم.
مرحبا جان پسر، مرحبا. از این شوق و شادمانی که در جانت میجوشد پیداست که آن چه خواهی توانی کرد. که نیم راه را به شوق باید رفت، نیم دیگر به عمل.
چون این است، حال از من باز پرس، چه خواهم کرد؟
چه خواهی کرد؟
پدر جان، رفیقی یافتم نیک نهاد و نیک کردار، جعفرنام، که ریشه در دیار همسایه دارد. اینجا از برای تجارت آمده. از او شنیدم درباره استادی گوهری که در ولایتشان پیشه‌ای پر رونق دارد و آن جوانان که به این کار مایلند را از هنر خیش می آموزد.
خواهی برای کسب این هنر به دیار همسایه روی؟
می روم، می روم، می آموزم و باز می گردم پیشه خیش آغاز می کنم.
کجا می روی؟
مقصودت چیست؟
مقصودم این است که هر راه را راه داریست و هر گذر را سالاری. کدام رخصت و اجازت از گذری که من سالارانم می روید؟
تو سالار این گذری؟ از چه هنگام؟
آرام گیر صابر، آرام گیر. گوش دار جوان، اینجا گذرگاه هر روز ماست. تا حال آسوده از این راه می رفتیم، اکنون نیز همین خواهیم. پس از راه من کنار برو.
از راهتان کنار روم؟ سخنان بیهوده. گوش دار و هوش دار، سالاری این گذر با من است. پس کس از این راه نرود مگر آنکه 10 سکه دهد.
10 سکه؟
آره.
مجنون شده ای؟
اگر شده باشم چه کس شارتان دارد تا مرا بگوید بالای چشمانت افروز؟
جوان، جوان، یال و کوپال و پهنی شانه و بازوان قطور و سری که به آسمان است یک سو، سخن حق و ثواب هم یک سو. چیزی بگو که در عقل بگنجد.
من کنعان هستم، به پیر میمانم در قدرت، به شیر در جرأت. از گردم امروز در این گذر بیستم و هر که قصد آن دارد از این راه بگذرد را 10 سکه بگیرم. تمام.
آی، پیل و شیر در هم آمیخته. کاش به قدر موشی هم عقل در سر داشتی تا میدانستی سخنت بیهوده است.
به من گفتی موش؟ به من گفتی؟
آرام گیر جوان پیل پیکر پرهیبت، آرام گیر. پسرم، آنچه از موش مثلا بر در وجود تو هیچ جایی ندارد. باشد باشد، ما راه خود میگیریم و از گذری دیگر میرویم.
اما پدر،
بیا
که اگر دیگر بار این جوانک که به شاخه خوش دیده میماند را ببینم سر از تنش برد خواهم کرد.
میرویم میرویم میرویم، از راهی دیگر میرویم. بیا صابر، بیا بیا بیا.
بمان پدر.
چه میخوایی؟ چه میگویی؟
از چه راه گرداندی؟ از چه بیاوی آن مجنون خالی مغز که تنها پیکرش به پیل میمانست گوش دادی؟ ها؟ از چه راه گرداندی؟
10 سکه میدادیم؟
پیداست که نه، سخن بیهوده میگفت. باید که به او فریاد میکردیم.
تا به مشت را بکوبد و مرا هلاک کند.
فرزندت را چه میآموزی پدر؟ که اگر ظلم دید و ظالم را فربه ساخت، آهسته دامن برگیرد و بگریزد.
تو را این میآموزم. با من بگو، نوای بربط خوشتر است یا دهل؟
آخر در این میانه این چه پرسش است؟
تنها مرا پاسخگو، نوای بربط خوشتر است یا فریاد دهل؟
بی تردید نوای بربط خوشتر است.
حال اگر دهل فریاد آغاز کند، نوای بربط به گوش میرسد؟
پدر
پاسخگو.
نه به گوش نمی رسد که اگر دهل فریاد آغاز کند نغمه بربد که هیچ غریب آدمی هم به گوش نرسد.
مرحبا مرحبا، کردار و گفتار نادان به فریاد دهل مانند است. تو بربتی جوانکم، پس خیش رنج مساز که از تو در او هیچ اثر نخواهد کرد، اما او میتواند که تو را رنجور کند، پس راه بگردان.
دشوار است.
بسیار بسیار دشوار است، لیک در افتادن با نادان از این هم دشوارتر است. بیا بیا برم.
سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
در شب من خنده خورشید باش، آفتاب ظلمت تردید باش. ای همای پرفشان در اوجها، در اوجها سایه عشق منی، سایه منی جاوید باش.
ای سروهی بخش میخاران عشق، ای سروهی بخش میخاران عشق، در شبان غم سبای عید باش. آسمان آرزوها مرا، آسمان آرزوهای مرا، روشنای خنده ناهید با، با خیالت با خیالت با خیالت خلوتی آراستم، خود بیا و ساغر خود بیا و ساغر امید باش، خود بیا و ساغر امید باش. یا خود بیا ساغر امید.